بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله چشم، من یه صفحه بخوانم بعد شروع کنم آدرس ها رو براتون دادم. یه دقیقه حواستون با من باشه تا من شما رو بیارم توی بحث. ما دیروز یه سوالی مطرح کردیم، سوال این بود استسبا با روغن متنجس جایزه؟ یعنی روشن کردن چراغ با روغن متنجس جایزه؟ توی این بحثی نیست. مثل که حضرت عالی یه چراغی داری، روغن نجس هم داری، روغن نجسه رو میریزی توی چراغه، چراغه رو روشن میکنی. روشن استسبا با روغن متنجس، روشن کردن چراغ با روغن متنجس یجوز، بحثی درش نیست. بحث ما در اینه که آیا استفاده های دیگه از روغن متنجس جایزه یا جایز نیست. استفاده های دیگه، مثلا فرض کنید یه شخصی سرش کم مو هست، روغن نجس بکشه به سرش برای که سرش مودار بشه، استفاده کردن از روغن نجس برای این مطلب جایزه جایز نیست. یا یه کسی کشتی داره، به این کشتی رو روغن نجس بهش بماله تا آب تو کشتی نفوذ نکنه. یا کسی سفن داره، سفن یعنی یه قبض شمشیر داره که دسته شمشیرش از پوست خشن درست شده، وقتی روغن نجس بماله به این پوست خشنه برای که نرم بشه، جایزه جایز؟ این سوال. خلاصه سوال چی شد؟ استسبا به وسیله روغن متنجس یجوز، ولی بحث در اینه که آیا استفاده های دیگه از روغن متنجس جایز هست یا جایز؟ این سوال. جواب، صاحب مرحوم، میگن صاحبی که مرحوم شیخ دیروز فرمودن که در این مسئله دو نظریه است. نظریه اول، نظریه اول جماعتی از قدما، جماعتی از قدما میگن روشن کردن چراغ با روغن نجس یجوز، ولی استفاده های دیگه لا یجوز. میگن چرا استفاده های دیگه لا یجوز؟ میگن به خاطر که ما یه قانونی داریم، قانون اینه: الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. اصل اینه که تمام استفاده ها از شیء متنجس حرامه مگر اون استفاده ای که دین اجازه بده. حالا این روغن متنجس، تمام استفاده ها از روغن متنجس حرامه مگر اون استفاده ای که دین اجازه بده. وقت دین چه نوع استفاده از روغن متنجس اجازه داده؟ فقط استسقا. پس بقیه استفاده ها جایز نیست. این نظریه اول. بعد شیخ انصاری شروع کرد عبارتهای قدما را آورد که از عبارتهای قدما دونه دونه در میاد که الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. یه چند تا از عبارتهای قدما را خوندیم، یه چند تا دیگه باقی مانده الان میخواییم بخونیم. بس اومد دستتون؟ نخواهی یه بار دیگه بگم؟ نمیخواد؟ حالا ما در این عبارتهای چی رو میخونیم؟ قدما. از این عبارتهای قدما چی در میاد؟ الاصلو، دارن کمکت میدم، الاصلو حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. این اصل ترجمه چیه؟ تمام استفاده ها از شیء متنجس حرامه مگر اون استفاده‌ای که دین اجازه بده. حالا میخوای عبارت‌های قدما رو بخونیم که از عبارت‌های قدما این قانون در میاد. گیچه نشدید که؟ بریم وارد عبارت‌های قدما بشیم. و فی السرائر و در کتاب سرائر وسواسم. یه ذره چشمه رو بده به من. ما در این عبارت های کی رو میخوانیم؟ غرض ما از این عبارت های قدما چیه؟ میخوایم بگیم از عبارت های قدما این قانون در میاد، الاسلو حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. انشالله هرشون و فسرائره و در کتاب سرائر، مرحوم ابن ادریس هلی، و در کتاب سرائر تو چه بحثی؟ فی حکم دهن المتنجس، در حکم، در باره حکم روغن متنجس در کتاب سرائر این عبارت آمده، انهو ای و فی سرائر خبر مقدم، انهو مقتدی مؤخر. و در کتاب سرائر درباره حکم روغن متنجس در کتاب سرائر این عبارت آمده، حواس با من باشه، انهو لا یجوز الادهان، دال تشدید داره، انهو لا یجوز الادهانو به. ادهان چه صیغه‌ایه؟ آفرین، قانونش چیه؟ اگه فاعل فعل باب افتعله دال باشه، تا اش تبدیل به دال میشه، دال در دال ادغام میشه، اد تهنه میشه اد دهنه، بعد میشه اد دهنه. انهو، انهو شأن، لا یجوز الادهانو به، جایز نیست روغن مالی کردن، جایز نیست روغن مالی کردن بیهی به واسطه دهن متنجس. این عبارتی که خوندم این محل بحث ما نیست. چرا؟ چون ما میخواییم بگیم هیچ استفاده از روغن متنجس جایز نیست. اینجا فعلا صحبت رفته روی چی؟ الادان. اینو بنداز دور. پس ولا اشهاد مثاله، ولا استعماله فی شیء من الاشیاء، این واو عاطفه است، لا زائده است، استعماله عطف است بر الادهان، اینجوری میشه. و جایز نیست استعمال دهن متنجس، استعمال به کار بردن، جایز نیست به کار بردن دهن متنجس در هیچ چیزی از اشیا. این شاهد مثاله، دو تا نکته، سه تا نکته، نه دو تا، سه تا نکته. نکته یک، این ولا استعماله فی شیء من الاشیا عطف آن برخواسته، چون اول فرمود لا یجوز الادهان، بعدن کلی فرمود، فرمود لا یجوز الاستعمال. این نکته اول. نکته دوم، نکته اول چی عرض کردیم؟ عطف آن برخواست. نکته دوم، از کلام ابن ادریس، از کجای کلام ابن ادریس در میاد حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل؟ از این ولا استعمال و فی شیء من الاشیاء. چون این لا استعمال و فی شیء من الاشیاء معنیش اینه هیچ استفاده از روغن متنجس جایز نیست مگر اون استفاده که دین اجازه بده. اینم دو نکته. نکته سوم، حواس با من باشه ها، نکته سوم، این عبارت مرحوم ابن ادریس نهایتا استفاده میکنه که تمام استفاده ها از روغن متنجس جایزه. ما به دنبال این نیستیم، ما به دنبال قانون کلی هستیم، حرمت الانتفاع بالمتنجس، متنجس هر چی بخواد باشه. این قانون چجوری از عبارت ابن ادریس در میاد؟ کلام مرحوم شهیدی یا مرحوم ایروانی زمینه کنه. موقعی که تمام استفاده از روغن متنجس شد حرام، تمام استفاده از متنجسات دیگه هم میشه حرام، چون دهن متنجس خصوصیت نداره. نمیخوام بگم یه حرف درسته ها، میخوام بگم کسانی که از عبارت مرحوم ابن ادریسی قانون را در آوردن از عدم القول بالفصل استفاده کردند. فهمیدی چی شد؟ این سه تا نکته. نکته اول چی گفتم؟ آفرین. نکته دوم این استعمال و فیشه این من الاشیا محل بحثه. نکته سوم که خیلی مهمه چی بود؟ این عبارت ابن ادریس نهایتا استفاده میکنه که تمام استفاده ها از دهن متنجس حرامه. ما به دنبال دهن متنجس تنها که نیستیم، که ما مخواهیم حرمت الانتفاع بل متنجس، متنجس هم از این که دهن باشه غیر دهن. چجوری قانون در میاد؟ از عدم الفرق، از عدم القول بل فرق. ولا اینا بعدن به عبارت ها، اینا رو بعدن برمیگرده به این عبارت ها، مرحوم شیخ موقع که میخواد جواب بده برمیگرده به این عبارت ها. ولا استعماله، یعنی وجایز نیست به کار بردن دهن متنجس در هیچ چیزی از اشیاء، من الاشیاء. کلمه اشیاء غیر منصرفه، علت غیر منصرف بودنش اختلاف سه نظریه است درش. حالا حوصله دارید شرح نظام، شرح نظام صفحه 3 و 4 نگاه کنید، یه صفحه توضیح داده. جایز نیست به کار بردن دهن متنجس در چیز از اشیاء عدل استصباح تحت سمائه، جز ای جایزه، جز روشن کردن چراغ زیر آسمان ای جایزه. بریم سراغ عبارت بعدی ابن ادریس. ودعا فی موضع آخره، و ادعا کرده از ابن ادریس در یک جای دیگری. چه ادعا کرده؟ یعنی در یک جای دیگری از سرائر ادعا کرده که ان الاستصباح بهی تحت الظلال، تحت الظلال دو و جایزه. به تحقیق روشن کردن چراغ بهی به واسطه دهن متنجس، استصباح به واسطه دهن متنجس زیر سقف، محظورون یعنی ممنوعون یعنی حرامون. روشن کردن چراغ به وسیله روغن متنجس زیر سقف حرام است، به غیر خلاف، بدون اختلاف. این به غیر خلاف یعنی بل اجماع. دو قول ابن ادریس. خب اینا رو بعدا میرسید رد میکنه مفصل. حالا از این ودعا فی موضع آخر چجوری در میاد حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل؟ چون مرحوم شیخ انصاری این عبارت ودعا رو که آورده میخواد بگه از این عبارت ودعا هم در میاد که حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. چون اگر از این عبارت ودعایی در نمیومد نیازی به گفتنش نبود، همون ولا استعمال فی شیء من الاشیاء کافی بود. حالا بگو ببین از این عبارت از کجاش در میاد؟ از چی؟ خب چجوری در میاد؟ الان این عبارت داره میگه که روشن کردن چراغ با دهن متنجس زیر سقف حرامه. خب زیر آسمان جواز داره. ای چجوری در میاد حرمت الانتفاع بالمتنجس؟
یعنی جواز دلیلش به خاطر جواز تحت سماست، یعنی یه زیر زل محظوره.
خب تحت السما دلیل داری، اما این طرفش حرمت الانتفاع بالمتنجس چجوری در میاد؟
چون زیر ظل ما با قاعده کلی حرام کردیم دیگه، اون تحت السما رو با قاعده خاص خارج کردیم.
قاعده کلی چی بود که حرام کردی؟
همون عدم انتفاع، یعنی حرمت
الانتفاع. که اول کلامه که
از اینجا معلومه که این منظور قاعده رو قبول دارم.
نه قاعده دو تا قبول... چیز باید زمینه بکنید که از این عبارت در بیاد. یک، حواسا با من باشه. اولا ابن ادریس میگه روشن کردن چراغ زیر سقف با روغن نجس حرامه، یعنی این استفاده گفت حرامه. با عدم القول بالفصل سایر استفاده ها هم میشه حرام. تا اینجا داشته باشی. یعنی تمام استفاده از روغن نجس میشه چی؟ حرام. این نکته یک. یه عدم القول بالفطر دیگه ما زمینه بکنید. موقعی که تمام استفاده از روغن متنجس شده حرام، روغن متنجس که خصوصیت نداره که، پس تمام استفاده از هر متنجس میشه حرام. میخوای یه بار دیگه براتون بگم. از این شما رفقای من نگاه بکنید، از تک تک عبارت علما باید این قانون را در بیارید. الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس، المتنجس، نه خصوص روغن. الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل. شما از عبارت ها باید این قانون را در بیارید. حالا ابن ادریس در ودعا اینو فرمود، بل اجماع استسبا به وسیله روغن نجس زیر سقف حرامه. از این عبارت کجاش، از کجاش در میاد الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل؟ دو چیز باید ضمیمه کنید. یک، از این ودعا در میاد که این استفاده از روغن نجس حرامه. کدام استفاده؟ روشن کردن چراغ زیر سقف، درسته؟ خب این روشن کردن چراغ زیر سقف که خصوصیتی نداره که. موقعی که این استفاده شده حرام، بگو همه استفاده ها از روغن متنجس میشه حرام. یک نکته. نکته بعدی، ما تنوز به هدفمون نرسیدیم، تا اینجا فقط این رسیدیم که تمام استفاده ها از روغن متنجس حرام. ولی ما به دنبال این نیستیم که، ما به دنبال این هستیم که تمام استفاده ها از هر متنجسی حرامه، نه فقط دهن متنجس، اونم با عدم القول بالفصل که مرحوم شهید و مرحوم ایروانی فرموده. موقعی که تمام استفاده ها از روغن متنجس شده حرام، بگو اگه فهمیدی تمام استفاده ها از هر متنجسی میشه حرام. پس ما از چند تا عدم القول بالفصل استفاده کردیم؟ دو تا. انشالله همش بذارید پیش برم. ودعا، تو ودعا دو تا، تو قبل از ودعا یکی. ودعا فی موضع آخره و ادعا کرده از ابن ادریس در یک جای دیگری از کتاب سرائر، کاش من ترجمه میکردی، ادعا کرده که ان الاستصباح بهی، روشن کردن چراغ با دهن متنجس زیر سقف حرام است به غیر خلافه. این تمام شد. بریم سراغ عبارت بعدی. و قال ابن زهرته، و فرموده است سید ابن زهره، بعد انشترت فی المبیعه ان یکون مما ینتفع بهی منفعتا محللتا، قال ابن زهره و شرطنا. یه ذره با من باش، یه ذره ذره صافش کنیم پیش بریم. ابن زهره در کتاب غنیه اول یه جمله فرموده، جملش اینه، فرموده مبی باید واجد منفعت محلله باشه. مبی باید واجد منفعت محلله باشه، یعنی این چیزی که تو قصد داری بفروشی باید شارع استفاده های از این چیز را اجازه داده باشه. این شرط. مرحوم ابن زهره فرموده مبی شرطش چیه؟ مبی، این چیزی که تو میخوای بفروشی باید چی داشته باشه؟ منافع محلله. منافع محلله یعنی چی؟ یعنی شارع استفاده های از این مبی رو باید اجازه داده باشه. اینو اول گفته. بعدن گفته این که ما میگی استفاده های از مبی باید مباح باشه، میخوای دوری بکنی از منافع محرمه، یعنی استفاده های حرام. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یه چیزی تو میخوای بفروشی، مردم از این چیز استفاده میکنن، ولی استفاده های حرام، بی این چیز حرامه و صحیح نیست. اینو گفته، بعد یه جمله گفته تا برسیم به اون جملهش. و قال ابن زهرته، و فرموده است ابن زهره، بعد از این که شرط کرده است ابن زهره در مبی، در مبی چی شرط کرده؟ شرط کرده ان یکون نه، یعنی ان یکون مبی، شرط کرده در مبی که بوده باشد مبی مما، از اموری که ینتفع بهی، نفع برده می شود به او، چه نفعی؟ منفعت حلال. ضمیر بهی بزن به ما، یعنی گفته مبی این چیزی که تو می فروشی باید چی داشته باشه؟ بگو اگه فهمیدی. منفعت محلله، یعنی باید شارع استفاده از این چیز را حلال کرده باشه. مما از اموری باشد که نفع برده می شود به او منفعت حلال. اینو که گفته بعد فرموده و شرط نافل منفعت، و شرط کردیم ما در منفعت ان تکون مباحتن، این که باشد اون منفعت، بگو مباح، یعنی منفعت مبی، استفاده از مبی باید چی باشه؟ مباح باشه. و شرط کردیم ما در منفعت این که باشد اون منفعت مباح. چرا شرط کردیم که مباح باشه؟ تحفظن من المنافع المحرمه، به خاطر دوری کردن از استفاده های حرام. یعنی اگر یه چیزی، چشما رو میدید به من، اگر یه چیزی مردم از این استفاده میکنن ولی استفاده های مردم را شارع اجازه نداده، بیع این چیزه حرام است و باطل. و شرطنا، و شرط کردیم ما در منفعت ان تکون منفعت مباح باشه. چرا شرطنا؟ به خاطر پرهیز کردن از منافع، بگو محرمه. تا اینجا شاهد مثال نیست، از اینجا شاهد مثاله. و یدخل فی ذالک کل نجس لا یمکن تطهیره ادا مستثنیه. خیلی با احتیاط زمین مشارون علی ذالک رو برگردون، خیلی با احتیاط ذالک رو بزن. ما ینتفع بهی، ما ینتفع بهی منفعتن محرمتن، ما ینتفع بهی منفعتن محرمتن. ذالک چی نوشتی؟ ما ینتفع بی منفعتن محرمتن، برام ترجمه بکن یعنی چی؟ یعنی چیزی که استفاده از اون چیز حرامه، گرفتی؟ حالا مرحوم ابن زهره میگه تمام نجاسات داخل میشن فی ذالک، تمام نجاسات داخل میشن فی ذالک. مرادش از نجاسات اعم از نجاسات و متنجساته. میدونه چرا میگن اعمه؟ چون اگر مرادش از نجاسات اعم نباشه ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه، چون بحث ما درباره متنجساته. حالا مرحوم ابن زهره میگه تمام نجاسات و متنجسات داخل میشن فی ذالک، داخل میشن فی ذالک یعنی استفاده کردن از تمام نجاسات و متنجسات چیه؟ حرامه. جز ما خرج به دلیل. قشنگ از این ویت خود اون قانون در میاد. کدوم قانونه؟ حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. ویت خود فی ذالک، و داخل می شود فی ذالک در این، و داخل می شود در این مطلب کل نجسن. بالا این نجس باید بنویسید، نجس و متنجس. اگه گفتی چرا باید بالا این نجس بنویسید نجس و متنجس؟ چون اگر مراد ابن زهره از نجس متنجس نباشه ربطی به بحث ما نداره، بحث ما در متنجسه، بحث نجس بعدن میاد. و داخل می شود در این مطلب هر نجسی که لا یمکن تطهیره، ممکن نیست تطهیر اون نجس. یه چند تا چیز استثناء شده، ادا مستثنیه، غیر از اموری که استثناء شده. غیر از که اموری استثناء شده یعنی چی؟ یعنی یه نجاسات و متنجساتی هست که لا یدخل فی ذالک، یعنی استفاده کردن از این نجاسات و متنجسات حرام نیست. این دقیقاً از این وجد خلو چی در میاد؟ حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. روشن شد که از دوباره قرینه نیست خیلی، بعدن برمیگردیم به اینها، قرینه نیست. ادا مستثنیه غیر از اموری که استثناء شده. حالا اموری که استثناء شده چیه؟ یک، من بیع الکلب المعلم للسید. رفقای من، کلب نجس هست یا نیست؟ هست. بیعش جایزه. چرا بیعش جایزه؟ چون استفاده از او جایزه. کی گفته استفاده از او جایزه؟ روایت شارع من بیان ما میکند. ادا مستثنیه غیر از اموری که استثناء شده. اموری که استثناء شده عبارت است از بیع کلبی که تعلیم داده شده برای صید. یک. دو، و زیت نجس لل استصباح به تحت السماء، اینم اجازه داده شده. و روغن زیتون نجس برای روشن کردن استصباح، روشن کردن چراغ، برای روشن کردن چراغ بیهی به واسطه اون زیت نجس، روشن کردن چراغ به واسطه اون زیت نجس تحت آسمان. و هوه اجماع و طائفه، دقت بکنید، ضمیر هوه، این ضمیر هوه بزنید، حکم در مستثنا منه و مستثنا، ضمیر هوه حکم در، بگو مستثنا منه، بگو و مستثنا. الان میگم یعنی چی این حکم در مستثنا من و مستثنا. اجماع طائفته، اجماع طائفه است. چشما رو بده به من. اگه گفتی مستثنا منه چی بود؟ یدخل فی ذلک کل نجس، این میشه مستثنا من. این مستثنا منه یعنی چی؟ یعنی استفاده از همه نجاست ها حرامه. این اجماعیه. اگه گفتید مستثنا چی بود؟ استفاده از دو تا چیز جایزه، لذا بیع این دو تا چیز میشه جایز. یکی کلب معلم، یکی زیت نجس. این هم اجماعیه. خب دقیقا این قانون الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل شد چی آقا؟ اجماعی. نمیدونه حل شد یا نشد. به ابوالفضل به سادگی از عبارت ها رد نشید، اینا رو کار بکنید. و هوه، و هوه حکم در مستثنامن. مستثنامن چی بود؟ داره همین طولش میدن که مفهوم گیر بکنی. و یدخل فی ذلک کل نجس. و مستثنا، مستثنا چی بود؟ کلب و زیت نجس برای استصباح. و این حکم در مستثنامن و مستثنا اجماع طائف است. تمام. عبارت بعدی ابن زهره، ثم استدل على جواز بیع الزیت بعد الاجماع بان النبی اذن في الاستصباح به تحت السماء، قال و هذا يدل على جواز بیعه لذلك انتهى. ثم عبارت بعدی، رفقای من، از عبارت و قال ابن زهره تا سر ثم، از کجای عبارت ابن زهره در اومد که الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل؟ از ویت خلو. حالا از سر این سمت تا سر انتها من ترجمهش بکنم، ببینید از کجای این عبارت در میاد که حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. ثم یعنی ثم استدلال کرده از ابن زهره، استدلال کرده بر جواز بیع زید، زیت، روغن زیتون بعد از اجماع، یعنی اول گفته بل اجماع بیع روغن زیتون جایزه، بعد از اجماع استدلال کرده برای جواز بیع زیت. به چی استدلال کرده؟ به انه، این به انه متعلق است به استدله. استدلال کرده به این که رسول اکرم اذنه، اجازه داده است در استصباح، روشن کردن چراغ بیهی به واسطه زید، رسول اکرم اجازه دادند در روشن کردن چراغ به واسطه زید، اما کجا؟ تحت السماء. زیر آسمون. قاله یعنی قاله ابن زهره، ابن زهره فرموده و هازا، هازا رو بزن، اذن پیامبر، و هازا یعنی اذن پیامبر، یدل على جواز بیعه لذالک، دلالت می کند بر این که جایز می باشد بیع زید، جایز می باشد بیع زید لذالک، لذالک یعنی برای استسباع تحت السما. همه گرفتید یا نگرفتید؟ حالا به من بگو از کجا این عبارت در میاد الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس لا ما خرج بالدلیل؟ خب ازنه عزیز من اینو فقط میگه، رسول اکرم استسوا تحت السما رو اجازه داده. نمیشه که با قول عدم الفصل، یعنی بقیه استفاده های دیگه میشه جایز، چرا رفتی به بحث ما دارد؟
یعنی استثناء شده.
آفرین، نگاه بکنید، نگاه بکنید، مرحوم ابن زهره میگه فروختن روغن زیتون نجس جایزه. میگم چرا جایزه؟ میگه چون رسول اکرم استفاده از او رو اجازه داده. این معلوم میشه تو ذهن مبارک ابن زهره چی بوده؟ این معلوم میشه تو ذهنش این بوده که استفاده کردن از روغن زیتون قاعدتا جایز نیست، استفاده کردن از روغن زیتون حرامه، تو ذهن مبارکش این بوده. ولی چون رسول اکرم استفاده از روغن زیتون را اجازه داده، بیع شده جایز. تو ذهن مبارک مرحوم سید ابن زهره این بوده که استفاده کردن از روغن زیتون نجس حرامه، تو ذهنش این بوده. لذا میگه چون رسول اکرم استفاده از این روغن زیتون نجس را اجازه داده، بیعش میشه یجوز. او قانون تو ذهنش بوده که استفاده کردن از روغن زیتون نجس حرامه. عدم القول بالفضل زمیمه بکن، پس استفاده کردن بگو از هر نجس میشه حرام. گرفتی چی شو؟ تو ذهن مبارکش این بوده. و هازا یعنی اذن پیامبر دلالت می کند بر این که جایز می باشد بیع زید لذالک، برای استسباع تحت السما. معلوم شد تو ذهن مبارکش این بوده که استفاده کردن از زید نجس جایز نیست، لذا باعث شده که تمسک بکنه به کلام پیامبر. انتها، انتها کلام ابن زهر. هازا هم برگردونید تا برسون سر مطلب. هازا یعنی این کلمات قدما، این هازا یعنی خزا نیستا، هازا یعنی این کلمات بگو قدما. این تمام شد. من تقریبا تلاش خودمو کردم فهمیدید، ولکن الاقوا اول بحثه، اول بحثه. قوله ولکن الاقوا، حواسا با من باشه قشنگ، دستبندی مطالب رو بگیرید، حواسا با من باشه قشنگ، چشما رو بده به من، موقعی که مطلب رو گرفتی میارم روی تخته. ما دو تا قانون داریم، قانون اول رو بذارید اینجا، ما دو تا قانون داریم، قانون اول بذارید اینجا، الاصل و جواز و الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. این قانون اول. ترجمه قانون اول چیه؟ تمام استفاده ها از شیء نجس جایزه، مگر اون استفاده ای که شرع مقدس حرام کرده. این قانون اول. این قانون دو تا دلیل داره، دلیل اول اصالت البراءت، دلیل دوم قاعده حد الانتفاع. بیا اینجا قانون دوم، قانون دوم اینه، الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. قانون رو برام ترجمه بکن. قانون اینه تمام استفاده ها، خوردنش، نوشیدنش، روغن مالیش، متوجه هستی؟ تمام استفاده از شیء متنجس حرام الا ما خرج بده. اینم یه قانون. یه قانون سه تا دلیل داره، آیات، روایات، اجماع. شیخ انصاری هر سه تا دلیل رو رد میکنه. اسکرت بندی مطلب اومد دستتون؟ ببینه چی اومد دستتون؟
دو تا قانون
داریم ما. یک چی بود؟ الاصلو جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. این قانون قانونی است که شیخ ما قبول داره. این قانون چند تا دلیل داره؟ دو تا. یکی اصالت براءت، یکی قاعده حل الانتفاع که توضیح میدم. فعلا میخوام اسکلت بخونم تو ذهنتون. قانون دوم چی بود؟
الاصل
و حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. این قانونی است که شیخ قبول نداره. این قانون چند تا دلیل داره؟ سه تا. شیخ هر سه تا دلیل رد میکنه، چون میدونه قانون نیاز به دلیل داره. نمیدونه اسکلت بس اومد دستتون یا نه. اومد، حالا میارم روی تخته، حالا میارم روی تخته ذره ذره ذره. قوله ولکن الاقوا، دو قانون. یک، اینجا هم آقای خویی زحمت کشیده انصافا، هم استاد ما آیت الله تبریزی زحمت کشیده انصافا، هم مرحوم ایروانی زحمت کشیده انصافا. دوره‌های قبلی، حالا میگم دوره‌های قبلی یه جلسه فقط کجا بودم، دو قانون. یک قانون، فکر کنم با توجه به اون اسکلتی که دادم دستتون بتونید بگید، قانون الاصل و جواز. مگه حل نشد آقا جان؟ خب پس باید بگید، من وسواسم. جواز الانتفاع بالمتنجس الافرین الا ما خرج بالدلیل. این قانون اول، یعنی توی خونه هر متنجسی داری، یه قانون میگه تمام استفاده از این متنجس میتونی بکنی غیر از استفاده‌ای که دین حرام کرده. یه قانون اول. قانون میدونی دلیل میخواد، بدون دلیل نمیشه. ببین دلیل شیخ چیه. دلیل اول، شیخ انصاری میگه اصالت الجواز. مراد شیخ از اصالت الجواز براءت شرعیت، استصحاب نیست. کسی که میگن استصحاب، معلوم میشه نفهمیدن استصحاب یعنی چی و چه شرایطی دارد. پس دلیل اول شیخ چی شد؟ اصالت بگو براءت. پرانتز باز. اصول عملیه چند تاست؟ اصول عملیه اول رسائل پیش خودم خوندید بعضیاتون. اصول عملیه 4 تاست. بگو احتیاط، استصحاب، تخییر، براءت. براءت خودش دو نوعه، براءت شرعی، براءت عقلی. براءت عقلی یعنی عقل میگه عقاب بدون بیان قبیحه. مراد شیخ انصاری از اصالت البراءت، براءت شرعیه. براءت شرعی یعنی فلان چیز جایزه، من شک میکنم شربتتون جایزه یا حرامه، اصالت البراءت میگه کل شیء لکه حلال. تو پرانتز اصالت البراءت، براءت بگو شرعی، پرانتز بسته. حالا چجوری اصالت البراءت میگه جواز الانتفاع بالمتنجس لا ما خرج بالدلیل؟ براءت شرعی که میدونید یعنی چی؟ براءت شرعی یعنی کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام. هر چیزی که شک داره حلاله یا حرامه بگو حلاله. کل شیء لکه مطلق، هر چیزی مباح برات. متوجه چی دارم میگم؟ حالا چجوری اصالت البراءت دلیل بر این قانون هست؟ بعد توضیح بدیم. زیرش می‌نویسین کیفیت استدلال. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ چجوری اصالت البراءت دلیل بر اینه که انتفاع به متنجس جایزه؟ دلیلش اینه. سه تا قدم بردارید. انتفاع به متنجس مشکوک الحرمت هست. این قدم اول. توضیح بدید برام یعنی چی؟ ما شک میکنه که استفاده کردن از متنجس بگو جایز یا حرامه. پس الانتفاع بالمتنجس میشه مشکوک الحرمت. قدم بعدی رو بردار. مشکوک الحرمت جایزه. به چه علت؟ به دلیل ادله براءت. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. یعنی هر چیزی که شک داره حلاله یا حرامه بگو حلاله. نتیجه بگیر. استفاده به متنجس میشه جایز. فهمیده چی شو؟ میارمش روی تخته. کیفیت استدلال. انتفاع به متنجس، یعنی نفع بردن به متنجس، یعنی استفاده کردن از متنجس. یه متنجس خونه تون داری میخوای استفاده بکنی، انتفاع به متنجس مشکوک و حرمت است. توضیح بده چرا برام. خب بله دیگه، ما شک داریم که استفاده کردن از متنجس جایز یا حرامه. قدم بعدی و مشکوک الحرمت میتونید بگید؟ مشکوک الحرمت جایز است. پرانتز باز، کی گفته مشکوک الحرمت جایزه؟ ادله براءت شرعی، ادله براءت شرعی، ادله براءت شرعی، وعدمون تو کفایه انشاءالله. ادله براءت شرعی، آیات، روایات، اجماع. عقل نیستا، عقل دلیل براءت چیه؟ عقلی. ادله براءت شرعی، روایات، کل شیء لک حلال، همه چیز برات حلاله مگر که یقین پیدا کنی حرامه. متوجه هستی؟ تو پرانتز این کبرا چون نظری است نیاز به دلیل داره. مشکوک الحرمت جایز است. چرا؟ به خاطر ادله براءت شرعی. یه چند از ادله براءت شرعی، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، الناس فی سعت ما لم یعلمو، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. پرانتزو ببند، نتیجه رو دیگه شما بگیر. پس انتفاع به متنجس بگو جایز است. خب این انتفاع به متنجس که جایز شد، دقیقا میشه قانون الاصل و جواز و انتفاع به متنجس. اون الا ما خرج به دلیل که واضح است، یه نمیخواد دلیل. و این یعنی همان قانون، و این یعنی همان قانون. این دلیل اول. مراد شیخ انصاری از اصالت الجواز که توی عبارت آورده استصاب نیستا، استصاب نیست، غلط ها. حالا چراش دیگه بعد از من بپرسید. این دلیل اول. دلیل دوم، این دلیل دوم بالاش یه ستاره بذارید. دلیل دوم، دلیل دوم میخوایم بیاریم برای چی؟ بخیر قانون درست بکنیم. الاصل و جواز و انتفاع بالمتنجس الا ما خرجه بده. رفقا یه قاعده داریم، قاعده حل الانتفاع بما فی الارض، یعنی حلال است استفاده کردن اون چیزایی که در زمینه. این قاعده دلیل اجتهادیه. اون دلیل اول اصل عملی بود. این دلیل اجتهادی، قاعده حل الانتفاع بما فی الارض، دلیل بر این قانون الاصل و جواز الانتفاع بالمتنجس. اما چراش خیلی باید توضیح بدم. دلیل دوم قاعده چی آقا جان؟ حل الانتفاع چی آقا جان؟ بما فی الارض. قاعده حل الانتفاع بما فی الارض یعنی حلال است استفاده کردن چیزایی که در زمینه. این قاعده دلیل بر اینه که الاصل و جواز و الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. قاعدتا ما چی بیانش بکنیم؟ کیفیت استدلال دیگه، کیفیت استدلال. اینا رو یاد بگیرید قشنگ. کیفیت استدلال، سه تا قدم بردارید. قدم اول، چشما رو بده به من آقا جان، چشما رو بده به من. قدم اول بذار اینجا، قدم دوم اینجا، قدم سوم اینجا. قدم اول، بیانات از آیت الله خویی است رحمه الله. قدم اول، قدم اول اینه که متنجس ما فی الارض است. من چی گفتم؟ میدونی چرا؟ تو آیه قرآن اومده خلق لکم ما فی الارض، درسته؟ این کلمه ما، مای موصوله است. ما موصوله یکی از الفاظ عمومه، مخصوصا که این ما با کلمه جمیعا تأکید شده. خلق ما فی الارض جمیعا، یکی از مصادیق ما فی الارض چیه؟ متنجس. الان روغن متنجس که شما دارید، این روغن متنجس ما فی الارضه، ما فی السما که نیست که. متوجه هستی؟ شما یه لیوان آب دارید، یه موش مرده افتاده توش. متوجه هستی؟ این یه لیوان آب ما فی الارضه. قدم اول برداشتی؟ بگو اینا چجوری برداشتی؟ چی بود؟ متنجس بگو؟ ما فی الارض است. قدم بعدی، قدم بعدی ما فی الارض تمام استفاده ها از او جایز است. چرا؟ چون تو آیه مبارکه داره خلق لکم، آقای خویی میفرماد این لام در لکم لام انتفاع است، یعنی خداوند هر چی که در زمین خلق کرده خلق کرد تا شما از او استفاده بکنید. این لام در لکم لام انتفاع است و این لکم مقید نشده به یک انتفاع خاصی. پس ما فی الارض تمام انتفاعات از او جایز است. این انتفاع رو ما از کجا آوردیم؟ لام در لکم. تمام انتفاعات از کجا آوردیم؟ از اینکه این لکم قید نیاورده، نفرموده خلق لکم تو روشن کردن چراغ، نفرموده خلق لکم فی الاکل. قدم سوم، بذم اول قدم بگم از دوباره، متنجس ما فی الارض است. ما فی الارض تمام انتفاعات از اون جایز است. نتیجه بگی متنجس تمام انتفاعات از اون جایز است. همه گرفتی چی شد؟ اینم دلیل میارمش روی تخته. کیفیت استدلال، متنجس، متنجس ما فی الارض است. پرانتز رو باز کن، میخواییم بدیهیش بکنیم. در آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، ما از الفاظ عموم است، ما از الفاظ عموم است، مخصوصاً که با جمیعاً، این در مغنی هم خوندید باب رابه، جمیعاً از و تنقسم الحال به اعتبارات احدها انقسامها به لحاظ تبیین و توکید الى قسمین مبینتن و تسمى مؤسستن، یه خط برو پایین تر، ثانیا و مؤکده، و مؤکده سه قسمه، برو پایین تر، مثال به همین زده بود، مخصوصا که با جمیعاً تأکید شده است. نقطه بذار، متنجز از مصادیق ما فی الارض است. پرانتز ببند، قدم دوم بردار، قدم دوم بردار، ما فی الارض جمیع انتفاعات از آن جایز است. پرانتزو باز کن، اولا انتفاع از کجا اومد؟ ثانیا جمیع انتفاعات از کجا اومد؟ آقای خویی، حالا آدرس بهتون میدم، میفرماد که اللام للانتفاع، نگفته بودن خودمون میگفتیم لام 22 تا معنی داره، یا 22 یا 21، چون ابن هشام این اختصاص رو برگردون به ملکیت، اگه برگرده میشه 21، بر نگردونه میشه 22 تا، ولی برگرده بهتر تقلیلا للاشترار. یادتونه این لام در لکم لام انتفاع، یعنی خلقه برای استفاده شما، یک نکته. نکته بعدی، این لکم مقید نشد به یک استفاده خاص. کسی نگه که این لکم حرفه، حرف قابل تقیید نیست. در حرف سه نظریه است مشهور، میگن وضع آن موضوع لا خاص مستعمل فی خاص، تفتازانی میگه وضع آن موضوع لا آن مستعمل فی خاص، صاحب کفایه و من میگیم وضع آن موضوع لا آن مستعمل فی آن. طبق نظر صاحب کفایه لکم قابل تقییده چون عامه معنیش، طبق نظر تفتازانی و مشهورم حروف قابل تقیید نیست، قابل تقیید افرادی نیست، ولی قابل تقیید احوالی هست. متوجه است؟ ما فی الارض جمیع انتفاعات از اون جایز است. پرانتز باز، لام در لکم برای انتفاع است و انتفاع مطلق است. اگه گفتید مطلق است یعنی چی؟ یعنی مقید به استفاده خاصی نشده. پرانتز رو ببند، نتیجه دیگه برای خودت، متنجس ما فی الارض است. بگو ما فی الارض جمیع انتفاعات از آن جایز است. نتیجه بگیر، متنجس تمام انتفاعات از آن جایز است. همه گرفتی چی شد؟ این تمام شد. لکم لامش برای نفعه، درسته؟ یعنی
ما از یه چیز دیگه اتفاق نمیفته، اگه چیز اتفاق دیگه میفته از شراب مافل ارض این تو آیه را تخصیص نخورده.
خب الا ما خرج به دلیل
تخصیص نخورده که
دیروز دیروز عرض کردم این دو تا قانون اولش نیاز به دلیل داره، زیلش بدیهیه. لکم لام برای انتفاعه، لام برای انتفاع. البته اینی که میگن انتفاع خب معلوم میشه انتفاعی که مناسب باشد. مثلا فرض کنید روغن نجس را برداری برای چی؟ مثلا برای مثلا رنگ ریزی کردن مسجد. خب این مناسب نیست. اینکه میگن انتفاع، انتفاعی که همسن باشد، مناسب باشد. نتیجهش هم این گرفتید، متنجس جمعی انتفاع از آن جای. انتفاع از کجا اومد؟ لام دل لکم. جمعی از کجا اومد؟ از اینکه لکم قید ندارد. این تمام شد با اجازه رفقا. این یعنی هم قانونه، این یعنی هم قانونه. کدوم قانونه؟ جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دل. این تمام شد.
دلیل که یکی شد
نه، دلیل اول اصل عملیه، دلیل دوم دلیل اجتهادیه. متوجه هستی؟ یکی نیست. این تمام اون ستاره طلبتون باشه، اشاره میکنم براتون ولی طلبتون باشه. این قانون اول قشنگ دستبندی شده. لام در چی؟ لکم لام، لام ما برای تصغیر نداریم اصلا. این نمیگن سخر، اون لام لام اختصاصه. یکی از معانی لام رفقا تسخیر نیست. او سخره لام در لقمش برای اختصاصه، یعنی سخره مخصوص به شما، برای تسخیر نیست. این تمام شد. دو قانون، دو دو قانون رو بگید. مگه ننوشتیم دو قانون؟ یک دو، دو چی بود؟ قانونه. بگو آقا جان. الاصلو ما یه حل نیست آه. الاصلو حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل. شیخ انصاری اصلا قانونه یعنی چی؟ تمام استفاده ها از شیء متنجس حرامه مگر اون استفاده که دین اجازه بده. یعنی اگر حضرت عالی توی خونت یه شیء متنجسی داری، حق هیچ استفاده از این متنجسه نداری مگر اینکه دین بگه این نوع استفاده جایزه. شیخ انصاری این قانون رو قبول نداره. چون قبول نداره، تمام ادله‌ای که برای این قانون ذکر شده باید تمام ادله رو چی بکنه؟ رد بکنه. متوجه هستید؟ اما دلیل قانون چیه؟ دلیل اول، دلیل اول آیات. این تو ذهنتون باشه دیگه، این ما ادامه داره حسابی، یه 7-8 روز ادامه داره انشالله. دلیل اول آیات، دلیل دوم روایات، دلیل سوم اجماع. بریم سراغ دلیل اول آیات. آیات چند تا آیه است؟ 3 تا آیه است. 3 تا آیه زیرش آیه اول خیلی آیه قشنگیه، آیه جذاب. آیه اول اینه، سوره مائده آیه 90. آیه رو میخوانم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون فجتنبوه. پرانتز باز، مائده آیه 90. این آیه مبارکه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجسون فجتنبوه، این آیه دلیل بر اینه که الاصلو حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. طبق معمول باید چی بنویسیم؟ کیفیت استدلال. درسته؟ درسته یا نه؟ چجوری این آیه دلیل بر اینه که الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل؟ زیرش میسی کیفیت استدلال. حواس لطفا با من باش. آیه رو ترجمه کنم براتون. آیه میپرماد انما، فقط خمر، یک میسر قمار کردن و بحثش میرسیم انشاءالله. شراب و قمار کردن و انصاب، انصاب بتها، بتها این سه تا، و ازلام، ازلام، ازلام تیرهای قمار، تیرهای قمار. بانه ازلام یه ستاره بذار، این چهارتا خمر و میسر و انصاب و ازلام رجسه. آیت الله خویی میفرماد رجس الذی یقال فی الفارسیه پلید، تو لغت فی لغت الفرسه میشن پلید. خمر و میسر و انصاب و ازلام تیره های قمار رجسه، رجس که شد فجتن بوه، و بر شما واجب از اینا اجتناب بکنید. یه ذره درباره ازلام توضیح بدم. مرحوم شهیدی میگه ازلام جمع ظلم و جمع ظلم، جمع هر دو آمده. حالا ازلام یعنی چی؟ مرحوم شهیدی یه روایتی از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل میکنه، تو این روایت آدرس میدم قشنگ مطالعه بکنید، تو این روایت ازلام رو توضیح داده برای ما. ازلام یعنی تیرهای قمار. تیرهای قمار چیه؟ قصه داره، برای تو قصه بگم. اینو امام باقر علیه السلام میفرماید، عربها قبلن، عربها قبلن یه گوسفندی رو میگرفتن میکشتند، یه گوسفندی رو میگرفتن میکشتن، خیلی گوسفند کشتن، میومدن 10 تا تیر رو میتراشیدن، 10 تا تیر، 10 تا تیر میتراشیدن که این تیرها پر نداشت. تیری که توی جنگ ازش استفاده میکنن آخرش چی داره؟ پر داره. 10 تا تیر میتراشیدن که این 10 تا تیر پر نداشت. امام باقر اسم تک تک این تیرها رو فرموده، حالا آدرس میدم مطالعه بکنید. رو تیر اول می نوشتن 1 سهم، رو تیر دوم می نوشتن 2 سهم، رو تیر سوم 3 سهم، تیر چهارم 4 سهم، پنجم 5 سهم، ششم 6 سهم، هفتم 7 سهم. به 7 تیر رو 3 تیر دیگه می نوشتن پوچ. تیر هشتم پوچ یعنی 20 سهم، تیر هشتم 20 سهم، نهم 20 سهم، دهم 20. 10 تیر درست میکردن، 7 تیر سهم روش مینوشتن، 3 تیر سهم روش نمینوشتن. بعد این گوسفندر که میکشتن میکردنش 28 قسمت، گوسفندر میکردن 28 قسمت. خب این 10 تیر را میدادن دست یه نفر، هی یکی یکی به اسم یه نفر در میآورد، مثلا به اسم زید یه تیر در میومد. اگه یه تیر در میومد که روش نوشته بود یه سهم از این گوش بهش میدادن، اگه یه تیر در میومد روش نوشته بود 2 سهم، اینا امام باقر میفرماید 2 سهم از این گوشته بهش میدادن. گوشته رو چند قسمت میکردن؟ 28 قسمت. این 7 تیره که تمام میشد، اگر کسی این تیری که سهم نداشت به اسمش در میومد، 3 نفر 3 تیر به اسمش در میومد، باید پول گوسفندر میداد. میفهمی چه دارم بگم؟ حالا امام باقر علیه السلام میفرماد اسم این تیرها ازلام بوده، بعد امام باقر اسم تک تک این تیره رو نام برده که چیه. مرحوم شهیدی قشنگ توضیح داده، من آدرس بهتون میدم. حالا آیه قرآن میفرماد بل ازلام، یعنی این تیرها رجسون، فلید است، رجس است. فهمیده چی شد؟ پس آیه قرآن میفرماد چند چیز رجسه؟ 4 چیز. بگو شراب و قمار کردن و بتها و اون تیرهایی که برای اون کار ازش استفاده میکن رشته. از این آیه در میاد از الاصل و حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرجه بالدلیل. دوره های قبلی فقط 1 ساعت این آیه رو توضیح میداده، ولی دیگه وقت نداریم. مرحوم ایروانی مفصل ترین جای حاشیش بر مکاسب اینجا است که چجوری این آیه دلیل بر اینه که الاصل و حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرجه به دلیل. مفصل ترین حاشیه مرحوم ایروانی از اول مکاسب تا آخر مکاسب اینجا است. منتها من یه دورنمای از مطلب براتون میگم، من خیلی سریع رد بشین. 3 قدم برداری، این آقایون دارن میگن دا کسی که میخوان با این آیه استدلال کنن که الاصلو حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرجه بالدلیل، قدم اول برداری، اینه میگن متنجس رجس است. متنجس یعنی چیزی که متنجسه رجسه، پلیده، پلیده یعنی خوشایند نیست. این قدم اول. قدم اول بگو من بنویسم. نگفتی متنجس، بگو رجس است. قدم بعدی رجس اجتناب مطلق از او واجب است. اجتناب مطلق میدونید یعنی چی؟ یعنی هر استفاده از او حرام است. قدم بعدی بگو، قدم بعدی بگو رجس. بگو آقا جان اجتناب مطلق. اجتناب مطلق یعنی چی؟ تمام استفاده ها. رجس اجتناب مطلق از آن، بگو آقا جان، واجب است. پرانتز باز، این نظریه است، نیاز به دلیل داره. چرا؟ چشما رو بده به من، چشما رو بده به من، چشما رو بده به من. چجوری اجتناب مطلق از رجس واجب، چجوری از این آیه در میاد؟ این آقایون میگن این فاء در فجتنبو فاء تفریعه، فاء نتیجه، فاء تفریع، فاء چی؟ نتیجه. نتیجه که شد اینجور آیه ترجمه میشه ها، شراب و قمار و بت و اون تیرها رجسند، حالا که رجسند پس اجتناب از این چهارتا واجبه. این ضمیر اجتنبوه و ای هو اگر زدی به رجس غلطه ها، فا تفری نمیشه، فا میشه عاطفه. این ضمیر اجتنبو میخوره به هر یک از اون چهارتا. اینجوری میشه ها، این چهارتا رجسن، پس نتیجه بگیریم حالا که رجسن اجتناب از این چهارتا میشه چی؟ واجب. اینه میگن این فای در فجتنبو فای نتیجه است. این فای نتیجه دلالت میکنه بر این که علت اجتناب از این چهارتا چیه؟ رجس بودنه. واضحه دیگه، چون میگه این چهارتا رجسن، نتیجه بگیریم حالا که رجسن پس اجتناب از این چهارتا واجبه. این فا دلالت داره بر این که علت وجوب اجتناب از این چهارتا چی بودنه؟ رجس بودن. اینو با من آمدید، اینو بنویسم. فا تفریع است، صمدی یادتونه، و تسمى فاء النتیجه، یادتونه حدیقه خامسه یا یادتون نیست؟ فاء تفریع است یعنی فاء نتیجه. این فاء دلالت دارد بر این که، اگه گفتید بر این که چی؟ بر این که علت وجوب اجتناب از این چهار تا بگو رجس بودنشه. ضمیر رو باید به کی بزنید؟ کل باید. اگه زدید به رجس غلط میشه ها، اگه زدید به رجس دیگه فا نتیجه نمیشه، دیگه دلیل به درد نمیخوره ها. فا تفریع است، این فا دلالت دارد بر این که علت وجوب اجتناب از این اربعه، ویرگول بذار، شما بگو، رجس بودن اینها است. نقطه بذار. این مثل اینه که بنده به شما میگم، میگم که این کتاب ها، خب پس بخونش، این معلومش که علت خوندن این چیه؟ کتاب بودنش. این گچه ها، خب سفیده، این معلومش علت سفید بودنش گچ بودنه. حالا آیه قرآن میفرماید که اجتناب، میگه که از این چهارتا، این چهارتا رجس، نتیجه بگیریم پس از اجتناب از این چهارتا واجبه. این فای نتیجه است، این دلیل بر اینه که علت وجوب اجتناب از این چهارتا رجس بودنه. درسته؟ حالا از اینجا معلوم میشه، نگاه بکنید، این چهارتا رجسه، پس اجتناب از این چهارتا واجب. این معلوم میشه که اون کبرای کلی، اون کبرای کلی که اجتناب از هر رجسی واجبه، معلوم میشه اون کبرای کلی اندالله مفروغ عن بوده. میفهمی چی دارن میگن؟ اینا دارن میگن دا دسته منو نگاه بکن، این چهارتا بگو رجسه، پس اجتناب از این چهارتا واجبه. این معلوم میشه علت وجوب اجتناب از این چهارتا چیه؟ رجس بودنه. خب رجس بودن بگه میشه، این معلوم میشه که پیش خدا اجتناب از کلی رجس واجب بوده، یعنی مفروغ عن بوده. نمیدونم فهمیدید یا نه، دنبالش بنویسی نگاه بکنی. موقعی که من به تو دارم میگم که این کتاب پس بخونش، این معلوم میشه پیش من چی مفروغ عن بوده که خوندن کتاب لازمه. فهمیدی چی شد؟ دنبالش معلوم میشود که کبرای کلی، یعنی اگه گفتید یعنی چی؟ کبرای کلی چیه؟ اجتناب از هر رجسی واجب است. معلوم میشد که کبرای کلی یعنی وجوب، نمیگید اجتناب از هر رجس، معلوم میشد که کبرای کلی ویرگول بذار اندلا یعنی نزد خدا مفروغ عن هست. پرانتز بسته. نمیدونه حل شد یا نشد. اگه حل شد نتیجه بگیر. متنجس رجس است، رجس اجتناب مطلق از او واجب است. نتیجه بگیر، متنجس اجتناب مطلق از او واجب است. اما این مطلق از کجا آمده؟ چون آیه داره اجتنبو، اجتناب بکن، نگفته یه استفاده خاصی نکن، گفته اجتناب بکن. یه نفر اینو بگه ببینم فهمیدید یا نه. اگه فهمیدید اذیتتون نکنم. فهمیدید؟ خیلی ساده. متنجس رجسه. رجس تو لغت، آقای خویی میفهم، فی لغت الفرس میگن پلید. متوجه هستی؟ متنجس رجسه، پلیده. رجس مطلقا باید اجتناب ازش کرد. نتیجه بگیر، متنجس باید مطلقا اجتناب ازش کرد. خواهی میشه همون قاعده الاصل و حرمت و الانتفاع به متنجس لا ما خرجه به دلیل. این تموم شد. ثابت نیست. اشکال اول شیخ همینه.
اشکال نداره گفتن که
متنجس رجسه، اشکال مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی است و مرحوم آقای تبریزی.
به پشتن رو و به عمل شیطان نمیتونیم بزنیم رجسون من عمل شیطان.
خلاف ظاهر قطعا.
برای اونو بعد
نگو میدونن چی میخوای بگی، چون اگر بزنی به رجس فا میشه فا عاطفه، بنابر قول کسانی که میگن عطف جمله انشایی بر جمله خبری یجوز، چون در مسئله سه قوله قدر جامعن که وجود دارد، شبه کمال، کمال الانقضا، کمال الاتصاع، توسط بین الکمالی، شبه کمال الانقضا، شبه کمال الاتصاع، اونجا رجس آمده، اینم رجس، این میشه وجه شبه برای عطف.
نمیشه مرجعش نمیشه
رجس
قرار داد یا عمل
شیطان؟ اگه رجس قرار بدی به درد اینها نمیخوره.
احتمال اینه هست که بخواد،
احتمال برای رجس بله، ولی برای عمل شیطان نه.
بدل استدلال
اون رده، اون رده، متوجه هستی؟ ولی طرف میاد جواب میتونه به شما بده، میگه ظاهر پیش من اینه که میخوره برای یکی از این چهار تا. بعد
میگه تفسیر
به رأی. بله این نمیگن تفسیر به رأی، ظهور. ظهور دلیل چی است؟ وجدانی. خم که نباید بیاره. اشکال مرحوم ایروانی همینه، خم که نباید بیاره، به خاطر که اینا غیر ذوی العقول هم، برای غیر ذوی العقول باید مؤنث بیاره، باید یه فجتنه بو ها، ولی هو آورد بلا فاصله میگه به اعتبار کل واحد و کم لهم النظیر.
چرا این متنجس رکس
است؟ این اشکال اول آقا گرفت، قبول نداره. این تمام شد. شیخ انصاری از این آیه سه تا جواب میده. چند تا جواب؟ سه تا جواب. جواب اول نمیرسم، سری میگن رد میشن. عجیب از شیخ انصاری با این همه عظمت، عجیب از این جواب اولشون قطعا غلطه. قطعا شیخ انصاری اولین جوابی که میده اینه. نگاه بکنید اولی شیخ انصاری چند تا جواب میده؟ سه. اولین جوابش اینه، میگه کلمه رجس در لغت به چیزی گفته میشه که پلید بودن براش ذاتیه، نه این که پلید بودن براش آرس شده. شیخ انصاری میگه رجس متبادر به ذهن من. شیخ انصاری از رجس چیه؟ رجس بگو چیزی که بگو آقا جان. پلید بودن ذاتیشه، نه این که پلید بودن برش آرس شد. بنابراین رجس یعنی نجاسات، بول، منی، خون، میته. چون پلید بودن اینها چیه؟ ذاتیه. ولی متنجس پلید بودنش ذاتی نیست، پلید بودن برش عارض شده. شما این روغن داری، روغن که پلید ذاتی نیست که، یه قطره خون افتاد توش، پلید بودن برش عارض شد. حواسو با من باشه، حواسو با من باشه. یه بار دیگه بگم، شیخ انصاری میگه متبادر به ذهن من از رچ چیه؟ بگو اگه فهمیدی. چیزی که، و ابوالفضل اگه نگید پیش نمیرم، چیزی که پلید بودن براش ذاتیه، نه ای که پلید بودن براش عارض شده. بنابراین مراد از رچ فقط میشه نجاسات، شامل متنجسات نیست. دو تا نکته توجه بکنید. یک، شیخ انصاری ظهور از کجا آورده؟ چرا شیخ انصاری میگه ظاهر کلمه رج اینه، چیزی که پلید بودن ذاتیشه؟ رج یعنی نجاسات. شیخ انصاری این از کجا آورده؟ از دو جا. یک، آدرس بهتون میدم انشاءالله. یک، بعضی از علمای لغت، آدرس بهتون میدم، بعضی از علمای لغت برای رج سه تا معنی کردن. گفتن رج یک به معنی عذاب، دو به معنی بت، سه به معنی نجاست. متوجه هستی؟ آدرس میدم، آیت الله خوی در تعلیقه مثل آورده قشنگ. یک شیخ انصاری دیده که بعضی از علمای لغت کلمه رجس رو معنی نجاست گرفتن، لذا میگه رجس فقط منطبق بر چی میشه؟ نجاست. یک نکته. یکی، از یه جای دیگه شیخ انصاری ظاهر رو به دست آورده. کجا؟ تو روایات کثیراً کلمه رجس به نجاست اطلاق شده، مثل صحیحه بقباق. بقباق اسم راویه، صحیح فوق الثقه است. بقباق، متوجه هستی؟ بقباق از رواتی است که فوق الثقه است. تو روایت بقباق از امام علیه السلام تو روایت اومده بر کلب اطلاق رش شده، الکلب و رشسون. این دو جا، یکی کلام بعض از علمای لغت، این که کثیراً کلمه رش به نجاسات اطلاق شده، باعث شده که شیخ انصاری بگه ظاهر از رش چیه؟ چیزی که پلیدی ذاتیشه. یک نکته. نکته دوم، حواسو با من باش، حواسو با من باش. نکته دوم اینه، برفرض آقای شیخ انصاری، برفرض که کلمه رجس معنی نجاست باشه، بول و منی و خون و میته، تو این آیه محال رجس معنی نجاست باشه. چرا؟ چون تو این آیه حمل شده بر میسر. هم رو بذار کنار. میسر، میسر قمار کردن، قمار کردن فعله، فعل جز نجاست نیست. انصاب، انصاب جز نجاست ها نیست. ازلام، ازلام جز نجاست ها نیست. این اشکال آیت الله تبریزیه، اشکال مرحوم ایروانی، اشکال آقای خوئیه، که آقای شیخ انصاری برفرض که این رجس به معنی نجاست باشه، تو این آیه رجس معنی نجاست نیست. غلط.
نمیشه نجاست
فهمید؟ نمیشه، چون خلاف ضرورت فقهه، خلاف اجماع است، خلاف روایات مستفیضه است. پس جواب اول شیخ چی شد؟ جواب اول شیخ نگرفتی.
رجس
یعنی پلیدی ذاتی که فقط منطبق بر نجاسات، پس شامل متنجسات نیست. چند تا نکته اینجا براتون گفتم؟
شما گفتید و کلی همینجوری ایراد. دو تا نکته.
نکته ای که عرض کردن اینه که این جواب شیخ انصاری درست نیست. چرا؟ چون برفرض که رجس را به معنی نجاست هم بگیرید، تو این آیه قطعا به معنی نجاست نیست. این یک جواب. جواب دوم شیخ که بازم آیت الله خویی اشکال گرفته، ولی اشکال آیت خویی دیگه اینجا وارد نیست، صبری بکن. جواب دوم شیخ اینه، شیخ میگه برفرض که این رجس شامل هم نجاسات بشه هم متنجسات بشه، اگر شما بگید رجس شامل هم نجاسات هم متنجساته، تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ چون این آیه میگه اجتناب از نجاسات و متنجسات واجبه، هی باید استثناء بزنیم، الا فلان چیز متنجس، الا فلان چیز متنجس، الا فلان چیز متنجس، این میشه تخصیص اکثر. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اجتناب کردن از متنجسات واجب نیست، به ضروره. مرحوم ایروانی، حالا آدرس اینا مطالعه کنید، تمام نجاست های خشک اجتناب ازش واجب نیست. چرا اجتناب ازش واجب نیست؟ شما این مداده یه قطره خون افتاده روش، قطره خونه خوش شده، اجتناب ازش میکنی؟ استفاده ازش نمیکنی؟ مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی مثال میزنه، میگه لباس نجس شد دیگه استفاده ازش نمیکنی؟ فرش نجس شد مثال زده، دیگه استفاده نمیکنی؟ خونه نجس شد دیگه استفاده نمیکنی؟ اگر بگیم این رز شامل هم نجاسات هم متنجسات میشه تخصیص اکثر، اینجوری میشه ها. اجتناب کردن از نجاسات و متنجسات واجبه، الا فلان متنجس استفاده از او یجوز بل اجماع، فلان چیز متنجس استفاده از او هی با استثناء بزنه، این میشه تخصیص اکثر. تخصیص اکثر قویه، فالملزوم مثله. پس نمیشه مراد از رشت هم نجاسات باشه هم متنجسات. نمیدونن گرفتید یا نه؟ جواب دوم شیخ چی بود؟ بر فرض که مراد از رشت هم نجاسات هم متنجسات، اگر شما بگی این رشت هم شامل نجاسات میشه هم متنجسات، میشه تخصیص اکثر. میدونی چرا؟ چون اینجوری میشه ها، اجتناب از همه نجاسات و همه متنجسات واجبه. خب متنجسات میدونی بیشتر از ده تا نجسه است، بیشتر از نجاساته، هی باید تخصیص بزنی. اجتناب از همه نجاسات و متنجسات واجبه، الا این متنجس استفاده از او یجوز بل اجماع، الا اون متنجس استفاده از او یجوز بل اجماع. هی الا 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 الا, الا موارد کمی تش باقی میمونه، میشه تخصیص اکثر. تخصیص اکثر قویه، پس رشت شامل متنجس نیست. همه گرفتید؟ ای چند تا جواب؟ دو تا، تا برسیم به جواب سوم. اینا رو بخونیم بعد ببینید چی بفرمایید. آقای خویی اینجا اشکال گرفته، اشکال آقای خویی وارد نیست قطعا، قطعا. حالا میگم اشکالش چیه. ولکن الاقوا، ولکن اقوا، اقوا پیش من شیخ انصاری وفاقا لأکثر المتأخرین، وفاقا حاله، در حالی که من موافق می باشم با اکثر متأخرین، اقوا پیش من اینه جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل. ترجمه کن با من. جایز است
انتفاع از
انتفاع، انتفاع به چی؟ به متنجس جایز است نفع بردن به متنجس، الا ما، ما یعنی انتفاعی. این جواز خبر سری، لکن نه، جواز الانتفاع جایز می باشد، انتفاع یعنی نفع بردن به متنجس، الا ما، بله ما انتفاعی، مگر اون انتفاعی که خارج شده با دلیل. مثلا روغن نجس استفاده از اون حرامه مگر اکلش. چرا مگر اکلش؟ چون روایت میگه اکلش حرامه. این قانون شیخ، ببینید دلیلش چیه. و یدل علیه اصالت الجواز، و دلالت میکند علیه جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل. تو بلاغت خوندید که گاهی ضمیر میخوره به یک مجموعه، و دلالت میکند بر این جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل اصالت الجواز. مراد از اصالت الجواز براءت، اونم نه هر براءتی، براءت شرعی، براءت عقلی، عقاب بدون بیان قویه. مراد از اصالت الجواز استصحاب نیست که بعضی از شروع نوشتن، نه حواشی، بعضی از شروع نوشتن دا. چرا؟ چون شرط استصحاب بقای موضوع، اینجا موضوع وجود ندارد. یک دلیل. دلیل دوم اصالت الجواز اصل عملی. دلیل دوم و قاعدتو، فکر کردم اینجا ستاره گذاشتی، درسته؟ خب این قاعده قطعا غلط، آدرس بهتون مراجعه کنید، چون خلق لکم ما فی الارض جمیعا هیچ ربطی به استفاده از متنجس نداره. این درباره اجرام است، اجسامی که خداوند خلق کرده، و قاعدت، حالا آدرس اینا مطالعه میکنید، و قاعدت و عطفت بر اصالت الجواز و دلالت میکند بر جواز انتفاع الا ما خرج به دلیل، دلالت میکند قاعده حلال بودن انتفاع، نفع بردن، انتفاع به چی؟ انتفاع به ما فل ارض، به اون چیزهایی که در زمین است. کیفیت استدلال براتون گفتم نوشت. ولا کلن دیگه الا ما خرجه بدل، ولا حاکم علیهما. کلمه حاکم حواسا با من باش و توضیح بدم. اول براءت رسال به لطف خدا میرسید. حکومت دو تا معنی داره، یه حکومت اصطلاحی داره، یه حکومت لغوی. حکومت اصطلاحی حکومت در مقابل ورود است و تخصیص است و تخصص. اصول فقه جلد دوم بحث تعادل و تراجی یادتونه؟ این حکومت پایه گذارش قبل از شیخ انصاری بوده، منتها شیخ انصاری ارکانش کامل کرد. اصلا علت آشنایی میرزا حبیب الله رشی با شیخ انصاری هم مسئله حکومت شد. قصه شو که میدونید که میرزا حبیب الله با شیخ انصاری هر دو سر درس صاحب جواهر میرفتن. صاحب جواهر اومد یه حکمی را استنباط کرد، یه حکمی را استنباط کرد، گفت که این دلیل حاکم بر اون دلیله. میرزا حبیب الله گفت حکومت یعنی چی؟ شیخ گفت، شیخ به میرزا گفت، به میرزا گفت که باید 6 ماه درس من بیای تا بفهمی حکومت یعنی چی. از اونجا میرزا حبیب الله علاقمند شد به شیخ و وارد مجلس درس شیخ شد. علاقمند شد به شیخ. اواخر کفایه جلد دوم صاحب کفایه نقل میکنه، میگه میرزا حبیب الله فرموده که شیخ انصاری تالی طلب معصوم علمن و عملن. صاحب کفایه میگه میرزا حبیب الله گفته، میرزا حبیب الله گفته که شیخ انصاری تالی طلب معصوم علمن و عملن. حالا میرزا حبیب الله کیه؟ سید مصطفی خمینی. میخوام میرزا حبیب الله رو براتون معرفی بکنم. سید مصطفی خمینی درباره میرزا حبیب الله میگه، میگه از زمان شروع غیبت کبرا تا الان عالمی به نبوغ میرزا حبیب الله نیامده. متوجه است. اما سید مصطفی خمینی کیه؟ ببینید کی درباره شیخ حرف زده؟ میرزا حبیب الله. کی درباره میرزا حبیب الله حرف زده؟ سید مصطفی. سید مصطفی خمینی نمیدونه چقدر باش آشنایی دارید. این مرد بزرگ به حق امام دربارش این حرف زد که مصطفی امید آینده اسلام بود. این مرد بزرگای یتنه یه حرفی میزنه تمام علما رو به چالش میکشه. تحریرات ایشون دیدید؟ ندیدی؟ تحریرات قبلا چاپ شده بوده، چاپش خوب نبود، الان اخیرا 8 جلد چاپ شده عمیق. حیف سید مصطفی خمینی، خیلی آدم عمیقی بود، هم توی فلسفه هم توی اصول. حاشیهش بر عروه دیدید؟ ندیدید؟ سید مصطفی درباره میرزا حبیب الله، میرزا حبیب الله درباره شیخ انصار، تالی طلب معصوم علمن و عملن. حالا این لا حاکمه حکومت دو تا معنی داره، یه حکومت در مقابل تخصیص و تخصص و ورود، یه معنی حکومت معنی مقدمه. موقعی که میگن این دلیل حاکمه بر اون دلیله، یعنی این دلیل مقدمه بر اون دلیله. مراد از این حاکم معنی لغویشه، یعنی مقدم. چراش اگر بخوام براتون بگم یکم کار میبره، متوجه اجمالا بدونید. میگه این دوتا دلیلی که ما آوردیم، هیچ دلیلی بر این دوتا دلیل مقدم نیست غیر از 3 تا دلیلی که توهم شده. اون 3 تا دلیل، یکی آیاته. میگه شیخ انصاری 2 تا دلیل ذکر نکرد. میگه هیچ دلیلی بر این دوتا دلیل مقدم نیست غیر از اون 3 تا دلیلی که توهم شده، یکی آیات، یکی روایات، یکی اجماع. مراد از حاکم نمیتونه حکومت اصطلاحی بگیریم، چون اگه حکومت اصطلاحی گرفته اینجوری میشه ها. هیچ دلیلی حاکم بر این دوتا دلیل ما نیست جز اون 3 تا، درسته؟ ولی اون 3 تا اگر بخواد حاکم باشه بر قاعده حل الانتفاع، حکومت یه شرطی داره. شرطش اینه که این 3 تا دلیلی که اونا میارن بدون وجود این قاعده حل الانتفاع بشه لغو، و حال آنکه اون 3 تا بدون این قاعده لغو نیست. این شرط حکومته. نمیخوام توضیح بدم زیاد، سریع رد شدم. اجمالا بدونید مراد از حاکم در اینجا حاکم اصطلاحی نیست. لغویه یعنی مقدم، ولا حاکم علیهما و نیست مقدم علیهما. علیهما رو بزن، علیهما اصالت الجواز و قاعده حل الانتفاع، مقدم نیست بر این دو دلیل. سه با ما یتخیل من بعض الآیات ایک و الاخبار ایدو و دعو الجماعت المتقدمت الاجماع الالمنع، اینم سه. غیر از اون چیزی که خیال شده، اون چیزی که خیال شده یعنی خیال شده که سه تا دلیل مقدم است بر این دو تا دلیل ما. اون سه تا دلیل چیه؟ یک، این من بیان ما میکند، اون ما و تخیل عبارت است از بعضی از آیات، یک. دو، بل اخبار ایدو. سه، و ادعا کردن اون جماعتی که مقدم شد، ادعا کردن اجماع را بر منع. بالای منع بنویس حرمت الانتفاع، بالای منع بنویس حرمت الانتفاع. بگو آقا جان بل متنجس، بگو آقا جان الا ما خرج به دلیل. نمیدونن شد یا نشد. شیخ انصاری میگه این دوتا دلیلی که ما برای مدعای خودمون ذکر کردیم، هیچ دلیلی بر این دوتا دلیل مقدم نیست غیر از سه تا دلیلی که خیال شده مقدمه، که ما خدمتشون میرسیم. والکل غیر قابل لذالک، والکل و کل قابلیت ندارد لذالک، لذالک حاکم بودن. اما آیات، اما آیات فمنها من تبعیزه، پس بعضی از اون آیات قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه، ضمیر هو فجتنبوه به کی زدید؟ هر یک از این چهارتا تو ذهنتون باشه. این آیه چجوری دلالت داره بر حرمت الانتفاع بالمتنجس لا مخرج به دلیل؟ میتونی بگی؟ اول بگو متنجس رجسه. این آیه میگه که اجتناب از رجس واجبه، تمام استفاده حرام از رجس. از کجای آیه در میاد؟ از این فاعه بفهمیدا، چون این فاعه نتیجه است، فاعه نتیجه که شد ایجوری میشه ها. آیه قرآن میگه این چهارتا اجتناب ازشون، این چهارتا رجسه، نتیجه میگیره. حالا که این چهارتا رجسه، پس اجتناب از این چهارتا واجبه. معلوم میشه وجوب اجتناب از این چهارتا علتش چیه؟ رجس بودن، درسته؟ این معلوم میشه اون کبرای کلی اندالله مفروغ عنه که اجتناب از هر رجسی واجبه. نمیدونن شد یا نشد. دل یعنی دل قول خداوند تبارک و تعالی به مقتضى تفریع، به مقتضای تفریع، تفریع یعنی فاء تفریع، دلالت میکند بر این که واجب است اجتناب. ببینید اجتناب اطلاق داره، یعنی هر استفاده، اجتناب از هر رجس، هر رجس عامل متنجس هم میشه. و فیه چند تا جواب؟ جواب اول بگو. رجس یعنی چیزی که پلیدیش ذاتیه، نه پلیدی برش عارض شده. بنابراین رجس فقط شامل نجاسات میشه، شامل متنجسات نیست. گفتیم این جواب درست نیست. خیلی اشکال وارده که جواب درست نیستا، خیلی وارده. بر فرض که رجس و نجاسات هم باشه، قطعا توی آیه رجس و نجاسات نیست، چون هم شد برای یک چیزایی که نجاست نیست. دیگه نمیرسم. و فیه و در این استدلال است سه تا اشکال. یک، ان الظاهره، دیگه نمیرسم چون قول کسی دادم منتظره، فردا می نویسم. ان الظاهره من الرجس به تعقیب ظاهره از رجس، هم مباحثه ازت میپرسه شیخ انصاری ظاهر از کجا آورده، میگی از کجا؟ نگو لغویین، بعضی از علمای لغت. آیت الله خویی در تعلیقه مسوا از بعضی از علمای لغت نقل میکنه که رشد سه تا معنی داره. معنی اول عذاب، معنی دوم بود، معنی سوم نجاست. بعضی از اون، نه همه، چون بعضی از علمای لغت هیچ اشاره نکردن به ذاتی بودن پلیدی. از یه جای دیگه شیخ انصاری ظاهر استفاده کرده تو روایات کثیرن، نه بقباق یکیشه، تو روایات کثیرن به نجاست اطلاق چی شده؟ رج. مثل روایت بقباق که حضرت فرموده الکلب و رجسون، ظاهر از اینجا به دست آورده. اینا رو یاد بگیره دیگه حیفه. ان الظاهر من الرجس، این جواب قطعا درست نیستا، قطعا درست نیست. ان الظاهر من الرجس، ظاهر از رجس، ما کان کذالک فی ذاتیهی، ما چیزیست که کان، نه بزن به ما. ان الظاهر من الرجس، ظاهر از رجس، ما کان کذالک فی ذاتیهی، ما چیزیست که می باشد کذالک، کذالک یعنی رجس، رجس یعنی پلیدی، چیزیست که می باشد رجس، فی ذاتیهی در ذاتش، این ضمیر ذاتی میخوره به ما، یعنی چیزی که پلیدی ذاتیشه، پلیدی برش عارض نشد، مثل بول، بول پلیدی ذاتیشه، متوجه هستید؟ یا مثل کلب. لا ما عرض له ذلک، نه چیزی که عارض شده است له به اون چیز، ذلک رجس. یه چیزی برام مثال بزنی که رجس برش عارض شده. روغن، روغن که پلیدش ذاتی نیست که، یه قطره خون میفته توش پلیدی برش عارض شده. این فافا نتیجه است. فیختص بالعناوین نجسته، پس اختصاص دارد رجس به عناوین چی؟ نجسه، چون عناوین نجسه است که پلیدیش ذاتیه. وهیه و اون عناوین نجسه میشه ان نجاسات الاش، نجاسات دهگانه. اشکالی که به این جواب گرفتین چی بود؟ بر فرض که مراد از رجس نجاست باشه، تو این آیه نمیتونه مراد از رجس آقای شیخ انصاری نجاست باشه. آخه میسر یعنی قمار کردن، قمار کردن که نجاست نیست که، قمار کردن فعل منه، اون اسناب بود، بود که نجس نیست که، شما دست بزن تو آب بکش به بود، دست نجس میشه. تیر، اون ازلام، اون تیره های قماره، اون تیره ها، اینا آدرس ها رو بعدا ازم بخوایید ها، اون ده تا تیره قشنگ اسم داره ها، قشنگ فض امام، امام باقر علیه السلام تک تک تیره اسم برده براش، متوجه هستی؟ بعد بله کدوم اشکال؟ برفرض که گفتیم شیخ انصاری که از چیزی که استفاده کرده که ظاهر از رجس نجاست، از قول کی بود؟ لغوی. خود شیخ به ما یاد داده قول لغوی با سه شرط حجته. شرط اول اینه که معارض نداشته باشه، این لغوی معارض داره، صبری بکن، اون یک باری از ذهنش پرید بیرون. اشکال دوم بگو، اشکال دوم بگو. مراد از رجس شامل متنجس بگیرید، اجور میشه ها، اجتناب از نجاسات و متنجسات واجبه، ولی اجتناب از خیلی از متنجسات واجب نیست. مرحوم ایروانی میگه تمام متنجسات که نجاست خوش بهشون چسبیده، استفاده ازشون واجبه. حضرت علی اگه مداد، اگه مداد نجس شد دیگه، دیگه مثلا از مداد استفاده نمی کنه، از مداد کسی دیگه استفاده میکنی؟ خونت اگه نجس شد دیگه نمیره تو خونه، میره تو خونه همسایه؟ هی باید استثناء بزنی. اگه مراد از رجس نجاسات و متنجسات باشه اینجوری میشه، اجتناب از نجاسات و متنجسات واجبه، الا این متنجس، الا او، الا او، الا او، الا او، میبینین تهش تعداد کمی باقی میمونه. این مثل اینه، تو اصول فقه یادتونه، مثل که من به شما میگم بعت و اموالی، تمام اموالمو فروختم، جز خانه، جز ماشین، جز فرش، جز تلویزیون، جز رادیو، جز یخچال، جز فریزر، جز کتاب، جز موکت، تهش موقع که دقت میکنی میبینی یه مداد شکسته داشتم فروختم، متوجه هستی؟ مع انه آقای خویی اشکال گرفته، گفته این جواب شیخ درست نیست. نه دیگه، اینجا آقای خویی حرف شما درست نیست، حالا آدرس میدم. مع انه، این جواب دومه، مع انه بزن به رشت، مع انه با این که رجس لو عمل متنجسه، مع انه با این که زمین انو بزن به رجس، با این که رجس لو عمل متنجسه اگر شامل بشه بگو متنجس را، یعنی مراد از رجس هم نجاسات باشن متنجسات، لازم ان یخرج انه اکثر الافراد، لازم میاد که خارج شده باشد انه از ضمیر انه وجوب اجتناب، لازم ان یخرج انه لازم است که خارج بشود انه از وجوب اجتناب. بگو اکثر الافراد، چرا حرف مرحوم ایروانی بیاد؟ چون تمام چیزایی که متنجس شدن به نجاست های خوشی به ضروره و بل اجماع اجتناب ازش واجب نیست. این صندلی امروز مثلا یه قطره خون خشک افتاده روش، دیگه من استفاده ازش نمی کنم. خب استفاده میکنم ازش که. لازم ان یخرج عنه اکثر الافراد، چرا؟ فافا سببیه میگه فان اکثر المتنجسات، تو اگه فرش خونت نجس شده بچت بول کرده روش بولش خوش شده، دیگه استفاده ازش نمیکنی، میندازیش دور. میرزا شیرازی مثال زده مفصلا، فان اکثر المتنجسات لا یجب الاجتناب عنه، واجب نیست اجتناب عنه، عنه رو بزن اکثر المتنجس، مع انه جواب قشنگیه فرد انشاءالله. مثلا لا میبارد.